أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى وصيه امیر المؤمنین مولانا علی ابن ابی طالب و آلهم الطیبین الطاهرین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. عدیه به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافدا، شادی روح مقدس حضرت زهرا، حضرت معصومه سلام الله علیهما صلواتی بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب از صفحه 36 جلد 5 امروز درس رو ارائه میدم خدمتتون. خلافا للمحکی فی التحریر من القول بالعدم و استقربه فخر الدین قدس الله سره و مال الیه المحقق الاردبیلی و الفاضل الخراسانی و المحدث البهرانی و استظهره بعض الافاضل ممن عاصرنا. خب بحثمون در مورد مسائلی است که در ذیل خیار مجلس مطرح است. یکی از اون مسائل اینه که خب به طب وقتی خیار مجلس که میگیم، یعنی اون جایی که دو نفر نشستن و یک معامله ای را انجام میدهن، بعد از اینکه معامله تموم شد تا زمانی که در اون مجلس هستن و از هم جدا نشدن، اینا با هم خلاصه حق خیار دارن، تسلط دارن که این معامله ای که شده اونو به هم بزنن. این معنای خیار مجلس. خب بهتر این لازمش اینه که دو نفر باشن، یعنی دو نفر جدا جدا باشن. اما در صورتی که بایع و مشتری یک نفر شد یعنی چی؟ یعنی مثلا بایع خودش مثلا مالک هست، مشتری کسی است که بایع از طرف او وکیل تام الاختیار است، یا مشتری کسی است که بایع ولی اوست، مثلا فرزند صغیرشه ولی اوست، توجه کردید؟ یا اینکه این یک نفر از طرف دو نفر وکیل تام الاختیار است، یا از طرف دو نفر ولی آن دو نفر است، مثلا ولی دو نفر فرزندش است، فرزند صغیرش است. به هر حال اگر در صورتی که عاقد یک نفر باشد، هم بایع باشد هم مشتری باشد، در این صورت آیا خیار مجلس ثابت هست یا خیار مجلس ثابت نیست؟ مصنف نظرشون بر این بود که آقا عرض کنم محضر شما، خلاصه این بعد خیار مجلس ابتداعا میفهمد که خیار مجلس ثابته. چرا؟ علتش اینه که عرض کنم خب بالاخره بایع مشتری ثابته دیگه، عنوان بایع و مشتری برای این یک نفر چون ثابت هست، دیچنان که دیگر احکام ثبوت دارد، خیار مجلس هم ثبوت دارد. خب یه مطالبی هم فرمودن، احتمالاتی که مربوط بود اینا رو احتمالات هم رد کردن. در اینجا در ما این در این بحث امروز میفهمن که خلافاً للمحکی فی التحریر، از طرف چند نفر خلاف این مطلب رو مطرح میکنن، یعنی این چند نفر میخوان بگن که در صورتی که عاقد یک نفر باشد، یعنی هم بایع باشد هم مشتری باشد، برای او خیار مجلس ثابت نیست. اونا کیا هستن؟ برخلاف آن چیزی که حکایت شده است از تحریر، در تحریر مرحوم علامه هلی، من القول، من بیان همون المحکیه، اون چیه که حکایت شده، من القول بالعدم، حکایت شده که صاحب التحریر نظرشون اینه که خیار مجلس ثابت نیست در صورتی که عاقد یک نفر باشه. واستقربه فخرالدین، مرحوم فخرالمحققین فرزند مرحوم علامه هلی، این مطلب را، این قول به عدم را استقراب کرده، یعنی قریب شمرده هست. و مال الیه المحقق الاردبیلی، و محقق اردبیلی هم به این مطلب تمایل دارد. یعنی چی تمایل دارد؟ یعنی به قول به عدم تمایل دارد. و فاضل خراسانی به این مطلب بازم تمایل دارد. فاضل خراسانی کیه؟ همون صاحب کفایت الاحکام و کتابی دیگه. و محدث بحرانی و استظهره بعض الافاضل ممن آثرناهم، و استظهار کرده است بعضی از افاضل، بعضی از بزرگانی که هم عصریم ما، بعضی از بزرگان هم اینا استظهار کردن. که یعنی چی استظهار کردن؟ قول به عدم را از روایات استظهار کردن، گفتن که ظاهر روایات چیه؟ اینه که حق در صورتی که عاقد یک نفر باشد، حق خیار مجلس ثابت نیست. خب مرحوم شیخ در ادامه می فرماید ولا یخلو ان قوت به نظر الى ظاهر النص. می فرماید که خالی از قوت نیست این مطلب. کدوم مطلب؟ همین مطلبی که نقل شد که قول به عدم در صورتی که عاقد یک نفر شد قائل به عدم بشیم، خب این خالی از قوت نیست. اما به نظر الى ظاهر النص، یعنی بگیم که ظاهر النص رو بگیریم، جمود در نص داشته باشیم. ظاهر النص چیه؟ می فرماید البیان بالخیار ما لم یفترقا. اگر این ظاهرش رو نگاه بکنیم، بله حرف حرف شما هستش. اما اگر منات رو نگاه بکنیم، اگر با تنبیه منات که قبلا ما گفتیم، از طریق تنبیه منات میتونیم برای عابدی که یک نفر هست، هم از بایه هست هم مشتری، از باب تنبیه منات میتونیم بگیم که حق خیار مجلس ثابت است. اما اگر ظاهر نص رو توجه بکنیم، در نص جمود داشته باشیم، بله ما قبول میکنیم نص به این مطلب دلالت میکنه، استظهار میتونیم بکنیم که چی؟ که اینکه خلاصه عاقد در صورتی که هم بایع باشد هم مشتری باشد، دیگه خیار مجلس برای ثابت نیست. خب این از دو طریق است. ظاهر نص از دو طریق ما میتونیم استظهار بکنیم، یکی از طریق موضوع هست، یکی هم از طریق غایت هست. خوب توجه کنید، موضوع روایت، در روایت موضوع رو چی قرار داده؟ حکم چیه؟ همون بالخیار. موضوع چیه؟ البیعانه، یا مثلا میفهمد المتبایعان، البیعان. خب البیعان بالخیار، یه بار این است که بگیم، خوب توجه کنید، یه بار این است که بگیم آقا این قضیه خارجیه هست، یه بار این است که بگیم نه این قضیه حقیقیه هستش. ظاهرش اینه که این قضیه خارجیه باشه. یعنی چی؟ وقتی میگوید البیعان بالخیار، بایه و مشتری حق خیار دارن، یعنی اینا باید دو نفر باشن. موضوعش بله صورت تعدد را ثابت میکنه، چون اگر امر دار باشه بین این که این قضیه خارجیه باشد یا قضیه حقیقیه باشد، اصل اینه که قضیه عرفن، اصل عرفی اینه که مثلا قضیه خارجیه بشه. به این خاطر می فرماید این مطلب که قول به عدم خالی از قوت نیست، اما با توجه به ظاهر نص خالی از قوت نیست. چرا؟ نص مگه چیه؟ خب الان این روایت رو ما بررسی می کنیم، چی می فرماید؟ المتبایعان بالخیار یا البیعان بالخیار. برای این کمانا موضوع در نص صورت تعدد است. به صورت چی فرموده؟ البیعان، بایع و مشتری. حالا شاید یه نفر بگه اینجا قضیه حقیقی، یعنی عنوانها رو میخوام بگیم، نه اینکه مثلا فردهای خارجی رو. اما میگیم که اصل اینه چیه؟ اصل قضیه خارجیه هست. برای این کمانا موضوع در نص صورت تعدد است. و این یک قسمت نص. یه مطلب دیگر، و غایت در نص افتراق است. میفرمود که البیعان بالخیار ما لم یفترقا، غایت در نص افتراق است. ما لم یفترقا غایت شده، خب افتراق باشه، میفهمد افتراقی که مستلزم تعدد است. افتراق لازمه چیه؟ یعنی یه چیزی که عرض کنم محضر شما متعدد باشد افتراق معنا داره. توجه کردید؟ در صورتی که یک چیزی متعدد باشد افتراق معنا دارد و الا اگر متعدد نباشد افتراق معنا ندارد. که به عبارت اخرى در بعضی از حاشیه‌ها بعضی بزرگان اینطوری نوشته بودند که افتراق یک معنای از اون مفهوم ملکه و عدم ملکه است. افتراق و عدم افتراق مفهوم ملکه و عدم ملکه است، یعنی یک چیزی که باید یک شأنیت افتراق داشته باشد تا بگیم که اینا چی هستن؟ مفترق هستن یا مفترق نیستن. در صورت تعدد است که افتراق معنا دارد و الا اگر متعدد نباشن افتراق معنا ندارد. که و غایت در نص افتراق است. خب افتراق باشد که مستلزم تعدد است. و لولاها، و اگر نبود آن غایت، یعنی از اینجا به بعد خلاصه میخواد بگه که این اونی که برای ما مهم است این غایت، و الا البیانو میتونیم یه جوری ازش رد بشیم، یه جوری جواب بدیم که گفت موضوع ظاهرش افتراق چیز تعدد هست، متعدد بودنه. که فرمود البیان بالخیار ها، گفتیم که این قضیه خارجیه هست. میتونیم یه جوری اینو خلاصه تعویلش بکنیم، یه جوری توجیهش بکنیم، اما اونی که جلوی ما رو میگیرد همین غایت هست. توجه کردید؟ اگر این غایت نبود می توانستیم بگوییم که البیان منظور عنوان بی، عنوان بایع و عنوان مشتری حق خیار دارد، نه اینکه خود بایع به خود با مشتری خارجی. توجه کردید؟ به این خاطر می فرماید ولولاها لامکن استظهار و کون تعدد فی الموضوع لبیان حکم کل من البایع و المشتری کسائر احکامهما. میفهمد اگر نبود این غایت ها که فهمد مالم یفترگا، اگر این کلمه غایت نبود، مالم یفترگا نبود، هر آینه امکان داشت استظهار کون تعدد در موضوع، اینکه موضوع رو متعدد گفته، بیان گفته، دوتا دوتا کرده، درسته؟ دوتایی گفته، امکان دارد استظهار این که چی رو استظهار بکنیم؟ اینو استظهار بکنیم که تعدد در موضوع برای بیان حکم هر یک از بایع مشتری هست، مانند سایر احکامشون. یعنی خوب توجه کنید، یعنی میخواد بگه که این که گفته بیان، یعنی میخواد حکم بایع مشتری رو بیان بکنه، نه اینکه فرد خارجی بایع مشتری رو میخواد نظرشه. نه، بیان یعنی بایع مشتری چنین خلاصه حکمی رو دارن. میفرماد که میتونستیم استظهار بکنیم که تعدد در موضوع برای بیان حکم هر یک از بایع مشتری است، مانند سایر احکامشون. یعنی به جای اینکه بگه مثلا بایع و مشتری چنین حکمی رو دارن، ها بایع فلان حکم داره مشتری، یعنی به جای اون دوتا رو جه کنار هم گذاشته. از لا یفرق قول عرف بین قولی المتبایعان کذا و قولی لکل من البایع و المشتری، چون عرف فرقی نمیگذارد بگیم که المتبایعان بالخیار یا اینکه بگیم که لکل من البایع و المشتری فلان. بله، جناب آقای لبخند فرمودن که منظور از موضوع چیست؟ موضوع همون البیعان هست، همون متبایعان هست. اینکه گفته المتبایعان بالخیار یا مثلا گفته که البیعان بالخیار، این موضوع یعنی موضوعی که به صورت بایعان گفته، نمیخواد بگه که اینا باید متعدد باشن، نه، میخواد بگه که بایع و مشتری چنین حکمی رو دارن، یعنی عنوان بایع و عنوان مشتری برای اون متکلم مهم است، برای امام اون عنوان بایو مشتری مهم است، نه اینکه میخواد بگه که اینا باید در خارج بایو مشتری دوتاشون فرض بشه، یک بایو مشتری باشن تا خیار داشته باشن. نه، یک از اینکه اون میخواد بگه که عنوان بایه و عنوان مشتری به هر کسی صدق بکند اون حق خیار داره. اگر آگه یک نفر شد، آیا عنوان بایه و عنوان مشتری بهش صدق نمی کنه؟ می کند دیگه. پس این که به صورت متعد، به صورت مثلا البیان گفته، به صورت تعدد، به صورت تسنیه فرموده، یعنی میخواد بگه که حکمشون اینه. یعنی قضیه قضیه حقیقیت، نه قضیه خارجیه و که منظور خارج باشه، یه فرد خاصی منظورش باشه. بله بله، میفهمد که تحقق مجلس برای یک نفری که هم بایه هست هم مشتری. ببین آقای مقاتلی، این مجلس که میگیم خیار مجلس به صورت چون غالبی هستش، گفتیم دیگه در گذشته هم گفتیم، بحث مجلس اینه که چون معمولا بایه مشتری می نشینند و یک این در یک جلسه این بیع رو خلاصه انجام میدهند، به این خاطر است که مثلا خیار مجلس گفته شده. منظور از خیار مجلس اینه که اون لحظه عقد، اون لحظه ای که عقد صورت میگیرد، در اون لحظه حق خیار، یعنی بعد از اینکه مثلا اون عقدی عرض کنم محضر شما منعقد شد، بعد از اون حق خیار دارن، دو طرف حق خیار دارن. شاید آقا بگن که آقا جان اینا که با هم باید افتراک معنا داشته باشه، به این خاطر گیر میدن، میگه که بله این کلمه مالم یفترگا جلوی ما رو میگیرد. اما اگر این البیان فقط بود ها، میگفت البیان بالخیار، اگر این کلمه بود دیگه برای ما کافی بود که لازم نبود که حتما دو نفر باشن. در حقیقت البیان به معنای اینه که بایه و مشتری حق خیار دارن، نه اینکه دو تانه باشن، نه اینکه قضیه قضیه خارجیه باشد و در خارج بایه مشتری دو تایی باشد. توجه کردید؟ میفرماید که چون فرقی نمیگذارد عرف بین قولش که میفهمد المتبایعان بالخیار، یا اینکه بگه لکل من البایع والمشتری الخیار، فرقی نمیگذارد. خب فرقی نگذارد یعنی چه فرقی نمیگذارد؟ یعنی میخواد بگه که چنان که اگر بگه لکل من البایع والمشتری الخیار، یعنی در حقیقت میخواد اونجا حکمش رو بیان بکنه، حکم بایع و حکم مشتری رو بیان بکنه، در البیان یا المتبایعان بالخیار هم اونجا میخواد حکم اون بایع و مشتری رو بیان بکنه. نظر روی تعدد نیست، توجه روی اون تعدد نیست. مهم چیه برای شارع؟ مهم برای امام عنوان بیع هست، بایع هست، عنوان مشتری هست، تمام. اما اینکه تعدد باشن اصلا اون توجه کلام روی اون تعدد نیست. اینطوری درسته ها، اگر این گونه بود قبول، اما وقتی بعدن گفتی که مالم یفترگا، در حقیقت البیان رو یکمی چیکار کرده؟ اختصاص داره به جایی که اینا دو نفری باشن، جدا جدا باشن، قضیه رو خارجیه کرده. چی کردید قضیه رو خارجیه کرده؟ همین قید المالم یفترگا، این غایت. بله جناب آقای لبخند بود میفرمان که یعنی تعدد لفظی منظوره. بله بله، نه تعدد دو نفری، دو نفر، یعنی مثلا یه باید نیست که آگت واحد باشن، یه باید نیست که آگت متعدد باشد، یعنی یکی بایه باشد یکی مشتری باشد، جدا جدا باشد، منظور اینه. یه باید نیست که بایه مشتری یک نفره، اینجا دیگه متعدد نیست. یه باید نیست که بایه مشتری یک نفر نیست، دو نفره، هم بایه هم دو نفر در کنار هم روبروی هم نشستن، اینا عقد و بیع انجام میدن. میفرماید که اینجا که گفته المتبایعان بالخیار، نظر بس اون سکل کلام، اون جهت کلام این نیست که دو نفر باشن، یعنی میخواد بگه بایه و مشتری حق خیار دارن، یعنی عنوان بایه و اون به هر کسی که بایه گفته بشه، به هر کسی که مشتری گفته بشه اون حق خیار داره دیگه. اینجا تعدد و جدا جدا بودن، یک عقد مثلا بیرو یک نفر بخونه، عقد خلاصه شراء رو یک نفر بخونه، دیگه اینجا لازم نیست. دو نفری متعدد بودن لازم نیست، عنوان بایه و مشتری کفایت میکنن. خب جناب آقای بله جناب آقای مقاتلی فرمودن که تفرق را اینطوری بگن، یعنی همین که عاقد در مجلس عقد بلند شد یا مقداری بعد از صیغه گذشت همین افتراق باشه، حتی نسبت به یک نفر. حالا انشالله اینو میگه که مثلا اگر منظور این که آقا اگر در صورتی که عاقد یک نفر شد تفرق به چه معنا، اما در صورتی که عاقد دو نفر شد با یه مشتری شد، همین که شما گفتید، به محض اینکه اینا از هم جدا شدن، حالا قبلا هم گفتیم که به محض اینکه اینا از هم جدا شدن و مجلس عقد به هم خورد، این دیگه مثلا تفرق صورت گرفته. اما در صورتی که عاقد یک نفر شد تفرق چطور صورت میگیره الان میگه. بله از کنم محضر شما الا، خب اینو گفتیم، بله البیان رو میتونیم یه جوری جبران بکنیم، بله آقای مقاتلی اعتباری هستن، الان توضیح میدهد که در مثلا ببین ثم لو قلنا بالخيار در آخر صد میفهمد که فالظاهر بقاءه الى ان يسكت به احتر به عهد المسكتات، آخرین صد همینه که شما گفتید، یعنی به این مطلبی که شما گفتید اشاره میکنه، میفرماید که الا ان تقیید به قولهی حتی یفترقا ظاهر فی اختصاص الحق به صورت امکان فرض الغایه ولا یمکن فرض التفرق فی غیر المتعدد. بله اگر فقط البیان بالخیار بود میتونستیم بگیم که اینجا عنوان بایه و عنوان مشتری کفایت میکنه، لازم نیست که دو نفر باشن متعدد باشن، الا چون قید آورده است با غایت این مطلب رو بیان کرده است، این غایت مشخص میکنه که چیه؟ البیان باید متعدد باشن، دو نفری باشن، جدا باشن ازن، الا اینکه تقیید به قولش که فرمود حتی یفترگا ظاهر در چیه؟ ظاهر است در اختصاص حق به صورت امکان فرض غایت، یعنی در حقیقت این هفت تا یفترگا حکم را چیکار میکنه؟ مختص میکنه به جایی که آمبای مشتری چی باشن؟ متعدد باشن، حکم را اختصاصی میکنه. اگر این مالم یفترگا نمی اومد حکم دیگه اختصاص به این پیدا نمیکرد که حتما باید عاقد ها دو نفر باشن، نه، اما این مالم یفترگا چون اومده مشخص میکنه که اگر عاقد یک نفر شد متعدد نشد اون وقت چیه؟ این حکم بالخیار اونجا نیست. میفهمد که الا اینکه تقیید به قولش که فرمود حتی یفترگا ظاهر است در اختصاص حکم به صورت امکان فرض غایت، یعنی در صورت امکان فرض غایت، فرض غایت همون حتی یفترگاه، در صورتی که ما غایت را بتونیم فرض بکنیم بالخیار هست، حکم به این اختصاص دارد، حکم به چک جایی اختصاص دارد که اینا چیه؟ افتراق اونجا امکانش باشد و الا اگر امکانش نباشد چی نباشد؟ امکانش افتراق، و الا اگر افتراق امکانش نباشد دیگه بلخیار اونجا رو شامل نمی شود. گویی که حتی یفترگا چیکار میکنه؟ اختصاصی میکنه حکم رو و امکان ندارد فرض تفرق در غیر متعدد. در صورتی که اینا متعدد نباشن، یعنی بایع و مشتری متعدد نباشن، چی آقا؟ فرض تفرق لا یمکن فرض تفرق در غیر متعدد، در خود در صورتی که متعدد نباشن افتراق معنا ندارد. وقتی افتراق معنا نداشت اون وقت حکم اینجا رو شامل نمی شود. خلاصه تا اینجا اینو ثابت کردیم که در صورتی که عاقد یک نفر شد خیار مجلس ثابت نیست و منهو یظهر سکوت القول به ان کلمت حتی تدخل علی الممکن و المستحیل. بابا شاید یک نفر بگه، بیاد جواب بده ها، بگه که آقا جان مگر حتما باید مدخول حتی، وقتی اون حتی که به یه چیزی داخل میشد مدخول حتی، حتما باید یه چیز ممکن باشه؟ نه، گاهی حتی به چیزی داخل میشود که ممکن نیست. مثلا میتونید مثال بزنید، از در قرآن خیلی زیاده، مثلا میفهمد لن نؤمنه لکه حتی نر الله جهرتن، یا مثلا میفرماید که تا زمانی که اینا ایمان نمی آورن، تا زمانی که مثلا شطور از سوراخ سوزن، اون ریز، اون سوراخ سوزن گذر بکن، این امکان نداره. این حتی داخل شده به چیزی که امکان نداره. خلاصه میخواد بگه که لازم نیست که حتما حتی داخل بشود به چیزی که ممکن باشه، بلکه بعضی وقت حتی داخل میشود به چیزی که مستحیل است. اما میفرماید که من از این مطلب گذشته که الان گفتم، پاراگراف که گفتم، از این مطلب این سکوت این گل ثابت میشه. چطور ثابت میشود؟ علتش اینه که بابا بحثمون در این نیست که آیا حتی بر ممکن داخل شده یا بر مستحیل داخل شده. این که ما ممکن نیستیم که حتی گاهی بر مستحیل هم داخل می شود. بحث ما در اینه که در صورتی که غایت مفقود باشد مغیای وجود نداره. ما میگیم که در صورتی که غایت نباشد، یعنی در صورتی که ما لم یفترگا معنا نداشته باشد، افتراک اگر معنا نداشته باشد، این مغیا که بلخیار هست نیست. ما اینا میخوام بگیم، توجه کردید؟ غایت چیه؟ غایت مالم یفترگان. مغیا چیه؟ مغیا بلخیار هستش. ما میخوام بگیم که تا زمانی که افتراق معنا نداشته باشد، افتراق تصور نشود، در صورتی که آگه یک نفر شد افتراق تصور نمیشود که. ما میخوام بگیم که در صورتی که افتراق تصور نشود، بلخیار یه اونجا ثابت نیست. ما میخوام اینو بگیم، نه اینکه میخوام بگیم که حتی گاهی داخل بر مستحیل میشود، گاهی داخل بر ممکن میشود. ما اینو انکار نمی کنیم. که اونی که انکار میکنیم اینه که در صورتی که افتراق تصور نشود، بلخیار معنا ندارد، دیگه مغیا وجود ندارد، یعنی خیاری نیست اینطوری. الا ان یدعا ان التفرق غایه مختصه به صورت تعدد لا مخصصه للحکم بها. آقا تا اینجا ما می‌خواستیم بگیم که ما لم یفترقا در حقیقت حکم و تخصیص می‌زنه. حکم و تخصیص می‌زنه به کجا؟ به جایی که مبایر و مشتری چی باشن آقا؟ جدا جدا باشن، افتراق ها افتراق معنا داشته باشن. از اینجا میخواد الا، از اینجا اینو میخواد بگه که بابا این تفرق بله حکم اختصاص پیدا اختصاص میدهد به جایی که توجه کنید به صورت تعدد، اما دیگه حکم و تخصیص نمیزند. حکم و تخصیص چرا؟ همون حرفی که قبلا گفتیم. حکم قبلا چه حرفی گفتیم؟ اینو گفتیم که عرض کنم محضر شما، قبلا گفتیم که چون این غالبی هست، غالبا چون اینا با هم مثلا بای و مشتری متعدد می شوند، به این خاطر این مالم یفترگا رو گفته. دیگه مالم یفترگا نمیاد حکم و تخصیص بزنه. توجه کردی؟ مثلا یاد یه مثالی بزنیم خدمتتون. می فرماید که قرآن می فرماید تا اگر در صورتی که زن و مرد که با هم ازدواج کردن، اون ربائب و کمولاتی چی هستن؟ اون ربیبه ها برایش، برای این مرد چیه؟ محرمه. ربیبه ای که این زن می آورد، این ربیبه محرمه برای این مرده، درسته؟ خب الان این ربیبه رو نمی آورد، یک مثلا این زن یک دختری دارد که مثلا ازدواج کرده، اصلا با خودش این خونه این مرد نمی آورد. آیا اون زنی که مثلا دختر این خانم هست، این خانمی که میاد برای این زن مرد همسر میشود، این زنی که ازدواج کرده با این دختری که با این تبر ازدواج کرده، اصلا این زن با خودش نمی آورد، اونجا محرم نیست؟ میگم آقا اینم محرمه. پس چرا گفت ربائب کم؟ چون غالبا این زن ربیبه را با خودش می آورد، به این خاطر دیگه حکم اختصاص پیدا نمی کند. فقط محرمیت اختصاص پیدا کنه به جایی که این زن این دختر با خودش بیاورد. نه، اگر با خودش هم نیاورد، هم این دختر برای این مرد چیه؟ حرام هست، محرم هست. توجه کردی؟ این در حقیقت میخواد اینو بگه که این مالم یفترگات حکم و تخصیص نمی کنند. بله حکم، بله اختصاص پیدا میکنه. ببین الا اینکه ادعا شود تفرق غایتی است. این مالم یفترگا ها، مالم یفترگا غایتی است که مختصتون به صورت تعدد، یعنی این غایتی است که این مالم یفترگا، این غایت اختصاص پیدا میکنه به جایی که تعدد باشد، اما نه اینکه این بالخیار رو تخصیص بزند. بله این مالم یفترگا ظهور در جهه تعدد داره، اما دیگه این مالم یفترگا حکم بالخیار رو تخصیص نمیزه. لا مخصصتون للحکم بها، نه اینکه تخصیص زننده حکم است به سبب آن غایه، نه حکم به سبب، لا مخصصتون للحکم به سبب اون غایه، یعنی اون حکم به سبب این غایه تخصیص نمیزه. چرا؟ علتش چیه؟ علتش همین که گفتیم، چون غالبی است. یه چیزی که غالبی شد، این غایه چون غالبی هست به این خاطر حکم تخصیص نمیزنه. همون مثالی که بنده واسه ربیبه رو آوردم همون مربوط به اون میشود. ربیبه دیگه این اختصاص حکم محرمیت اختصاص پیدا نمیکند به این دختری که با این زن اومده، نه دختری که با این زن هم نیومده، دختری که خودش رفته یک ازدواج کرده با یک فردی، حتی اون دخترم برای این مرد چیه؟ محرمه، ولو این که با این زن نیومده. خب چرا ذکر شده؟ چون غالبی هست، چون غالبا زن دخترش رو همراه خودش می آورن. و بالجمله احسنتو ما لبخند بود، یعنی قید برای احسنتو، قید برای حکم نیست. بله حکم ما لم یفترگاه این بله اون اختصاص پیدا میکنه به صورت تعدد، اما دیگه حکم و تخصیص نمیزنن. جناب آقای و بالجمله فحکم المشهوره به نظر الى ظاهر لفظه مشکل ده لا یبعد بعد تنقیح المناد لکن الاشکال فی والاولا التوقف تبعا للتحریر و جامع المقاصد. بالجمله آقا خلاصه لب به مطلب رو میخواد بگم اینه که پس حکم مشهور به نسب نظر الى ظاهر لفظ، اگر یعنی ظاهر لفظ، کدوم لفظ؟ یعنی لفظ روایت که فرموده که چیا؟ ما البیان بالخیار ما لم یفترگا. ظاهر لفظ رو توجه کنیم، حکم مشهور چیه؟ حکم مشهور به نظر به اونه، یعنی به نسبه به ظاهر لفظ، یعنی حکم مشهور چیه؟ قول به عدم، قول به عدم، چون ظاهر لفظ با مشهور، با حکم مشهور چیه؟ بله سازگار هست، با هم میتونه سازگار باشه. اما لکن بعید نیست بعد از تنقیح مناد، لکن بعید نیست، لا یبعد و بعد تنقیح المناد لکن الاشکال فی، میفهمد که از کنم محضر شما ببخشید آقا من اینجا یه اشتباهی کردم. بل جمله فحکم المشهور به نظر الى ظاهر لفظ مشکلون، یعنی کدوم حکم مشهور چیه؟ حکم مشهور که اینا حق خیار دارند. میفهمد که بله بعید نیست بعد از تنقیح مناد، یعنی اگر بعد از تنقیح مناد بگیم که حکم مشهور بعید نیست، یعنی چه بعید نیست؟ یعنی ظاهر لفظ رو توجه نکنیم، بلکه با اسباب تنقیح مناد. تنقیح مناد چیه؟ بابا مناد در تخیار مجلس این بود که آقا این بای مشتری تروی بکنن، تفکر بکنن، یه چند لحظه فرصت فکر کردن داشته باشن، اگر خواستن بخوان مثلا اینو فسخ بکنن. اگر این تنقیح مناد رو توجه بکنیم میتونیم حکم مشهور رو ثابت بکنیم، اما ظاهر لفظ با حکم مشهور که میگوین حق خیار دارن سازگار نیست. بله لکن الاشکال فی، لکن اشکال در این تنقیح مناط است. چرا؟ بابا ما تنقیح مناط همون ما نمیتونیم، مناط احکام دست ما نیست که، مناط احکام پیش ما نیست، ما نمیتونیم از خودمون مناط سازی بکنیم، معیار سازی بکنیم. یعنی خلاصه چون ما آگاهی به مناطهای احکام نداریم اینم بازم مشکل است. ول اولا التوقف تبعاً للتحریر و جامع المقاصد. پس اولا چیه؟ بگیم ما توقفه، توقف یعنی که اینجا توقف کنیم که در صورتی که عاقد یک نفر شد اونجا توقف بکنیم که این خیار مجلس دارد یا نداره. توقف کردیم پس چیکار کنیم؟ رجوع به اصل عملی میکنیم. اصل عملی اقتضا میکند عدم خیار را به خاطر تبعیت از کتاب تحریر و جامع المقاصد. خب اگر یک نفر بگوید که نظر آخر مصنف چه شد، اون وقت شما میگید که نظر مصنف توقف است. در صورت توقف چیکار میکنیم؟ رجوع به اصل عملی میکنیم. اصل عملی هم اقتضا میکند عدم خیار رو. بعد تنگی منات هست اما میفهمن لکن در اشکال فی، لکن اشکال در تنگی منات هست. چرا اشکال داره؟ اشکالش اینه که ما چون مناطات احکام دست ما نیست، ما آگاهی به منات احکام نداریم. چون آگاهی نداریم ما نمیتونیم از خودمون منات سازی بکنیم، نمیتونه بگیم که آقا منات در از کنم در خیار مجلس این تروی و تفکره. به خاطر اینکه شارع مقدس به بای و مشتری یک فرصتی بدهد تا اینا تفکر بکنه، به این خاطر خیار مجلس رو جعل کرده. چون این گونه است پس بنابراین در صورتی که عاقد یک نفر هم شد کافیه که بگیم جا اینجا حق خیار دارند، حق خیار دارند. ما میگیم که بابا منات احکام دست ما نیست، ما آگاهی به منات و معیارهای احکام نداریم. ما از کجا بگیم که شارع مقدسیم؟ ظاهر لفظ رو نگاه کن. ظاهر لفظ میگه که البیان بالخیار، موضوعش که دلالت بر ظهور در تعدد داره، مخصوصا مالم یفترگا ظهور در تعدد داره. خلاصه اگرم نگیم ظهور دارد چون تا بسنه با اون مطالبی که قبلا گفتیم، اگرم نگیم بالاخره مشکل است. حکم مشهور که بگیم اینا عاقد اگر در صورتی که یک نفر شد حق خیار داشته باشد، این مشکل است، مشکل است. خلاصه ثم لو قلنا بالخیار فالظاهر بقاؤه الا ان يسقط به احد المسقطات غیر التفرد. میفهمید اگر قائل به خیار چی شدیم چطور؟ آقا در صورتی که قائل به خیار شدیم، یعنی بگیم که در صورتی که عاقد یک نفر شد، اما نظر مشهور هم قبول کردیم، توجه کردیم. جناب آقای منقاتلی میفهمند که مشهور با تنگیه منات خیار را ثابت کردن. بعد مصنف میفهمند که این قول مشهور با ظاهر نص سازگار نیست، مشکل است، اما با تنگیه منات می توانیم اینو درست بکنیم. اما تنگیه منات مشکل است، تنگیه منات درست کردن مشکل است. یعنی میخواد مصنف با تنگیه منات به کمک مشهور برود، اما بازم به اینم اشکال میکنه، به تنگیه منات هم اشکال میکنه اینطوری. بعدا میفهمد که اگر قائل به خیار شدیم که همان قول مشهور است که قائل به چیه؟ قائل به خیار هست، پس ظاهر بقایش است، یعنی بقای خیار است. آقا در صورتی که قائل به خیار شد، حق به خیار شدیم، اون وقت تفرق به چطور معنا پیدا میکنه؟ تا کی این حق خیار دارد این عاقد با یه مشتری؟ هر دوتا یکیه. تا کی حق خیار دارد؟ این تفرق که معنا ندارد. از کجا خلاصه این چطور از هم جدا بشن؟ هم باهی خودشه، ما هم مشتری خودشه، تفرق. خب این حق خیار تا کی هست؟ میفرماید پس ظاهر بقای خیار هست تا اینکه ساقط شود به یکی از مسکتات. مسکتات انشالله بحثش میاد. تا زمانی که مسکتات خیار مجلس نیامد، مسکتات حق خیار بگیم مطلق، تا زمانی که مسکتات خیار نیامده است این هم حق خیار داره. مثلا الان چیز کرده، مثلا عقد بیع انجام داده است، فردا پس فردا هنوز مسکتات خیار نیامده، بازم این حق خیار مجلس داره. غیر از تفرق، چون دیگه تفرق در مورد عاقد در صورت یک نفر باشد تفرق معنا نداره. فقط با مسکتات خیار است که خیار مجلس در صورتی که یک نفر شد خیار مجلس از بین می رود. خب اگر اجازه بدید از اینجا دیگه بمانه. آقا این صفحه های بعدی تا صفحه از کنه محضر شما تا صفحه 46 بحث در مورد عبد هستش، یعنی مسئله در مورد عبد شروع کرده. اگر اجازه بفرمایید ما از صفحه 46 این بحث ادامه بدیم، با اینکه خب شاید مطالب خوبی هم داشته باشه اما دیگه مبتلا به نیست، به این خاطر ما از صفحه 46 اجازه بدید به ادامه بدیم جلسه بعد انشاءالله. بله التماس دادیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.